اتیکهاوزن و گرابر برن مثنوی رو بخوانند، برن فتوحات رو بخوانند، شروحی که قیصری ها و خارزمی ها و نمیدونم عبدالرزاق کاشانی ها و سید حیدر آملی ها و صدرالدین قونوی ها و حتی در مواردی علاءالدوله سمنانی ها بر فتوحات و فسوق زدن رو برن بخوانن اینها، ببینن پیغمبر اون وقت چه عظمتی داره، وقت هر لحظه حیات او رازه و این راز تو هنر ما تأثیر گذاشت. ببینید یک مورد دیگر تو همین مسئله، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الفلام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريح من آياتنا. یعنی چی؟ حالا در بخش بعدی کلام من عرض میکنم این مسئله معراج رو و اینکه اصلا همین آیه رمزی که میگه ما پیغمبر رو سیر دادیم از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و بعد جریاناتی که حالا عرض خواهم کرد، همین سبب ببینید ظهور جناب هدایتی معراج نامه های مصور و عظیم شد از هنر که من دیروز یه جا سخنرانی داشتم نمونه ها شاهد تو نشون دادم که الان اتفاقا متاسفانه تو ایران نیست. یکی از عظیم ترین معراج نامه های ما که دقیقا بیان سفر روحانی و رمزی حضرت رسوله الان تو کتابخونه پاریس نگهداری میشه، یکیش تو موزه توپکاپی استانبوله، یکیش هم آمریکاست، یکی از موزه آمریکاست. واقعیت قضیه اینه که آیه سبحان الذی اسرا و آیات دیگری احادیثی الان بر اونچه که خوندم رب زدنی فیک تحیرا، خدایا تحیر من رو نسبت به خودت زیاد کن، اینا همه بیانگر آن است که اون قیاس ناقصی است، اون بررسی تطبیقی کامل و جامعی نیست و بررسی ناجامع و ناکامل در صدور حکم به حکمی خطا یا دست کم ناقص می انجامه.
برنامه پنجره‌های رو مهتاب رو میشنوید. آقای دکتر حسن بلخاری قهی در باره تأثیر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در هنر و ادب ایرانی و اسلامی صحبت میکنند و این مقایسه هم فرمودند بین دو پیامبر و حالا بودا که نمیدونم ایشون هم از قدیس فرمودید این مقایسه فرمودند و حالا به اینجا رسید در باره معراج. من یه پیامکی هم اومده اجازه بدید گفتم که سلام رسوندم خدمت شما شروع در استاد گرامی آقای دکتر بلخاری. لطفا درباره معراج پیامبر توضیح بدید، همچنین در مورد صدر متعال.
صدر متعال؟
نه، صدر المنتها. شماره پیامک 30558 30558. سپاسگزارم از شما که لطف میکنید در پیامک هاتون شعر برای ما میفرستید، برنامه تعریف میکنید، پیامک زیادی اومده و ببخشید علی دوستانم گفتم من یکم از میکروفون فاصله بگیرم، من یه وقتی سرما خوردم و صدا هم مشخص لطف دارن حالا به برنامه و دوست دارن که برنامه رسال شفاف بشن بسید و نفسن سبه نفسن میاد به خاطر اینکه سرما خوردن و حال خوشی هم میخورده ندارم. همه خدا همه مریضا رو سلامت کنه، من هم سلامت شم هر چه زودتر که بتونم بهتر در خدمتون باشم. عرض میکردم یه مطلبی دیگه،
حالا از این فقدان حسیتون میگه خودی نشود.
نه دوستم، خیلی من این در مورد زندگی حضرت محمد مطمئن نمیخوام وارد بحث شما چون بحث شما خیلی کامله، خیلی خواهی نشنیدم و دوست دارم بشنوم. من خودم خیلی دوست دارم. حالا شما در پایان برنامه لحظات دیگه میرسیم به رحلت حضرت رسول تاجی قصد دنیا. پایگاه تلارسانی ما www.radiofarhang.ir هست. من اینم باید میگفتم از طریق ماهواره هاتبرد هم عزیزان که اقوامشون دوستانشون فارسی زبانون که در سراسر جهان هستن میتونن برنامه ما رو بشنوند. به ماهواره هاتبرد اون بخشی که رادیو هست میتونن بشنوند.
خشمان ببینید، حالا اتفاقا در پاسخ به شنونده محترمی هم که مسئله معراج و صدرت المنتها رو مطرح کرده بوده که اتفاقا از لحاظ منطقی هم سیر بحث ما داشت میرسید به معراج و نقش معراج بی نظیره و امیدوارم فرصت باشه که انشاءالله تفصیل این مسئله رو بازش. ببینید جناب هدایتی، صدرت المنتها که اصلا خود این کلمه منتها به نحوی بیانگر یک حد نهایی است، یک انتهاست، یک پایانه. این کلمه ترکیبی صدر و منتها که صدرت و منتها رو می سازه اصالتا اسم یه درخت صدرت و منتها اسم یه درخت بخواه منتها درختی که پیامبر در آخرین گام معراجش دید و یه جورایی میدونی بعد از پیمایش هفت آسمان که فرصت بشه من یه شمه از معراج میگم فوق‌العاده زیباست و بعد میدونی چقدر ادبای ما در مورد معراج شعر سرودن. اصلا یک زمانی یه سنتی بود جناب هدایتی، خیلی جالبه بدونید، که شاعری که میخواست یه دیوانی رو شروع بکنه، صناعی و عطار و نظامی و جامی و اینا، در ورود به قضیه نعت پیغمبر اصطلاح داشتن، یعنی مدح پیغمبر، یعنی بیان جلالت پیامبر، و بعد خیلی از اینها به معراج هم پرداختن. حالا میدونید چرا؟ چرا شاعر هنرمند میره سراغ معراج؟ چون ساحت معراج ساحت خیالیست، ساحت معراج ساحت مثالیست. حالا میرسیم سراغش. خدمت رو عرض بکنم که بعد از هفت آسمان که توی این هفت آسمان جبرئیل لحظه به لحظه کنار پیامبر بود و گزارش میداد و شرح میداد، چون پیامبر هم دوزخ رو دیدن، دوزخ مثالی رو دیدن، هم برزخ رو و هم بهشت رو، و اتفاقا در معراجنامه بسیار مهم ایقوری یا نام دیگرش میرهیدر یا نام دیگرش شاهروخی یا نام دیگرش تیموری، چون یه معراجنامه بسیار مهمی داریم که 265 صفحه است و چیزی در حدود 61 تصویر داره، تصویر نگارگری داره ها، یعنی دقیقاً هم هنر تجسمی که اتی هازم گرابار اون حکم رو داده بودن. ولی واقعیت قضیه که این معراج که حالا زد خواهم کرد از لحاظ مبانی به گونه‌ای بود که به شدت در عرصه هنر و ادب کارکرد بسیار عالی داشت، سبب شد که معراجنامه‌ای به وجود بیاد که 61 نگاره داشته باشه و از زمانی که جبرئیل مقابل پیغمبر در مکه ظاهر میشه و میگه که امشب باید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا لیلا، ببینید قوم لیلا الا، این فوق العاده میدونید این بیکرانگی شب، این رمز و رازی که در شب وجود داره و در بیابان و در ماه و هنگامی که در حقیقت ازدحام نیست، ظهور کسرت نیست، اشتغال روزها نیست، رنگها ظهور متکثر ندارند، همه لایه‌ای در زیر لایه شب کسرت خود رو به وحدت تبدیل کردند و رنگ سیاه که رنگ خانه کعبه است و رنگ ذات سیاهی گربینی گربدانی نور ذات است. این مال اتفاقا شبستریست در گلشن راز و اون وقت بحث بسیار مهمی که ما در رابطه با اسود نورانی تو رنگ شناسی اسلامی داریم جای دیگه من مفصل صحبت کردم، یا مثلا بحثی که باز نظامی آغاز هفت پیکر داره و شنبه رو با رنگ سیاه شو میکنه انگامی که بهرام در قصد اول قرار بگیره. شب خیلی معانی رو با خودش داره از لحاظ عرفانی. خب خدمت رو از کنم در چنین شبی این معراجنامه رو داشتم میگفتم، از همون جایی که در چنین شبی جبرئیل ظاهر میشه جلو پیغمبر و براق رو میاره و بعد پیامبر میره مسجد الاقصا و از اونجا میره هفت آسمان رو، همه اینها رو در اون نگارگری آوردن به اسم معراجنامه شاهرخی. منتها چون شاهرخ پسر تیمور بوده و در زمان تیموری ها این معراجنامه عظیم و الان هم میدونید متأسفانه کجا داره نگهداری میشه؟ تو کتابخانه ملی پاریس. الان این سرمایه عظیم هنر و ادب ما در که اتفاقا خیلی جالبه، الان تصاویر که ازش وجود داره بالاش به عربی گفته بعد یه بخشی به ترکی، چون مالک بخشی به ترکی در حقیقت این رو برگردون و بعد مالک بخشی به زبان ایغوری یا اویغوری برگردون، میر هیدر نامی به زبان ترکی. فضا تو صفحه بالا عربی دارید، بعد وسط ترکی دارید، پایین خط اویغوری دارید. تقریبا ما در چین داریم، مسلمین جنوب چین منطقه سینکیانگ و اینها. اون وقت بعد نگاره ها 61 نگاره. حالا اینو میخواستم بگم که اون نگاره از اینجا شروع میشه تا هفت آسمان. وقت صدرت المنتهی، همه اینا رو گفتن تا صدرت المنتهی، صدرت المنتهی مقامی است که دیگه آسمان ها تمام میشه، هفت آسمان تمام میشه. چرا هفت آسمان؟ چون در قرآن آمده ما هفت ارض داریم، هفت زمین داریم و هفت آسمان. وقت اونجا دیگه پیامبر یک درخت عظیمی رو میره که هم صدرت المنتهی، و روایت داره میگن اگر یک اسب سوار با سرعت بخواد دور این درخت طی بکنه 70 سال طول میکشه تا یه دور این درخت بزنه. البته این یه بیان مثالی است بر عظمت این درخت. گاهی مثلا برخی از عاقلان که نقطه پرگار وجودند، ولی گاهی با نگاه عاقلی خودشون آقا میگن اینا ممکنه و اینا دقت نمی کنن که این بیان مثالیست. معمولا بیان مثالی رو با جهان مادی تطبیق نمی کنند، با یک معنای باطنی رمزی که قابل بیان نبوده مگر در این سلک و سطوت، این معناست که میرن چنین مثال های رو میزنن. فرضا باید اون لبه رو دید، لبه عظمت هست، لبه بیانگر جلال این درخته، لیکن برای انسان مادی این مثال 70 سال دور زدن یک اسب سوار عظمت رو میرسونه. ولی اگر از اون زاویه نگاه میکنید، بله تو ساحت عقلی مثلا مشکلات دچار میشه، که همه میدانند تو ساحت تمثیل قصه دیگریست که از اونجا به بعد دیگه جبرئیل نمیتونه پیغمبر رو همراهی بکنه.
زبان هم میسازن.
آفرین باریکالله. دیگه ورود به عرش کبریایی حضرت حق. این مثال
است. درخت درخت زندگی
ببینید
مثلا تو مثلا این فکر کنم همین درخت هست که تأثیر گذاشته بر هنر خیلی از به قول تصاویری که ما داریم میبینیم بر هنر از سینما ما داریم میبینیم.
بله. اینجا میده که شما حالا ما یه روزی میرسیم به ایران و سیر تاریخ ایران و مبانی نظریش رو میگیم. حالا چون من بحثم فلسفه هنره و ناگزیر باید اون سیر فلسفه هنر فرسون توی این 8-9 ماه تیک کردیم، حالا اونو باید بپیمم، اونو دارم بپیمم، ولی میرسیم حتما انشاءالله. اصلا شما متجبه کشی میدید که این سروه هایی هست که بسیار فوق العاده زیبا در تمدن ایرانی به صورت سرو هست که سرحات اون قسمت بالاش میشه. ببینید اصلا همه این تصویر درخت زندگیست در تمدن ایرانی ایرانی باستان ها و به تعبیری اصلا به قول میرشا الیاده تو کتاب رسال در تاریخ ادیانش و جاهای دیگر رسالهای دیگرش یه بحث بسیار مهمی داره. تقریبا تمدنی رو پیدا نمی‌کنیم که فاقد درخت زندگی نباشه، فاقد درخت زندگی باشه. این همین بدخت درخت زندگی رو داره. چرا؟ چون درخت با همراه با شکوفه زدنها در بهار سبز میشه و میوه میده، ریشی در خاک داره و ثمر در آسمان داره. این میتونست برای جهان مثالی انسان بسیار معانی رو مثل گل لوتوس که توی هند این کارو با کرد و گل ظهور شد، گل تجلی شد، مانیفستیشن فلاور شد، استیج فلاور اف مانیفستیشن شد، گل تجلی شد، گل ظهور شد. فضا توی این قدم رو ما هم داریم، ما هم در تمدن اسلامی خودمون در حقیقت به نوعی نه تقدس شرکالود مظاهر حیات، ولی در این حال عظمت این مظاهر رو داریم. و جعلنا من الماء کل شیء حی، و ما از در حقیقت تمامی هستی رو، تمامی اشیا رو به واسطه آب آفریدیم. ما هم تقدیس مزار حیات بطور وجه غیر آلوده به شرکش رو داریم. اما اینکه صدرت المنتها رو بشه درخت زندگی بنا به اون معنایی که در اساطیر وجود داره، اینجا نه باید تأمل کرد. چرا؟ چون دقیقا این یک درختی است که به نظر میرسه ریشه کل هستی. چون میدونید در ساحت معراج این درخت مرز بین عرش کبریایی یا به تعبیر ابن عربی حضرت تعین اولی حضرت قیب القیبه که اصلا اونجا اینی کنتو کنزن مخفیا خود خداست. فقط هیچ فکری هم قادر به ادراک اونجا نیست، هیچ بشری هم اصلا ورود به اون ساحت رو تجربه نکرده الا رسول اکرم، حتی ملائکه مقرب. شما خودتون گفتید، یعنی جبریل اینو مولانا میگه تو احادیث اسلام به طرز مسیح وجود داره که یک جرستن جلو حضرت دیدم جبریل نیست. طالب دقیقا تمامی لحظات کنار پیغمبر بود، شهر میداد نیست، پیغمبر تعجب کنه برگشته نمی وایساده چرا نمیه؟ گفت جبریل نمیتونم بیام پرهام به قول شما میسوزه و میسوزه. ببینید از اون طرف اون عرش کبریایی مطلق حضرت غیب الغیب رو دارید، این ور هفت آسمان رو دارید. این درخت برزخ میان عرشه و این جهان، که این جهان باز تازه دو ساحت داره، یه جهان کاملا مثالی داره، هفت آسمانی داره که پیغمبر طی کرد و بعد هفت زمین در این سو. فلزا گرچه نمیتونه بی ارتباط با درخت زندگی باشه، اما یه عظمت فوق العاده دیگه داره. حالا این صدرت المنتها چرا طولانی هم شد، بیایم سراغ بحث معراج. من میخوام در رابطه با اون بحث اتینگهاوزن و گرابار این نکته رو بگم که وقتی یک دینی مثل اسلام میاد پیغمبرش رو با ادله و براهین مشخص و متقن چنان در عرصه مثال و چنان در عرصه معنا عروج میده که بنا به این عروجه ما اسمشو میگذاریم معراج، این در حقیقت بستر بسیار قدرتمندی برای ظهور یک تخیل خلاق و تصویرگری یک جهان مثالی درست میکنه. تازه علاوه بر اون فتم از سله ها بشران سویا، میخوام بگم حالا نفس وجود آیه که خوندم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، خود این و بعد روایت هایی که خود پیامبر بعد از آمدن از معراج داره و نکات بسیار مهمی که از رؤیت خودشون بیان کردن که اصلا معراجنامه های وسیعی رو ایجاد کرده و حتی کار به جایی رسیده که بزرگان فلسفه مدار و فلسفه محوری اون هم از نوع مشائی و خرد اندیشی، چون ابن سینا تأویل معراج دارن که اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد، یا مثلا ملا صدرا چه تأویلی از معراج پیامبر داره. خب ببینید اینا به نحوی در حقیقت در ظهور تخیل خلاق ادبای ما، شعرای ما، حکمای ما، عرفای ما و به دلیل نسبت ذاتی هنر و عرفان در این تمدن هنرمندان ما گذشته. این خیلی مهمه. اصلا ورود به عرصه نگارگری معراج همچنان تقدس و تبرکی که آغاز دواوین یا دیوانهای شعرا داشت، خود عامل مهمی هم در مبانی، عرصه مبانی ظهور تخیل خلاق، و هم در عرصه مصادیق ظهور آثار نگارگری حیرت انگیز و بسیار پیچیده و مهم باشه، که برجسته ترین اینها و بزرگترین اینها یک اثر تقریبا بی نظیر، بی بدیل، شاهکار به نظر من در نگارگری ایرانی، و اون اثر سلطان محمد نگارگر مکتب تبریزه که تحت عنوان معراج خلق کرده. حالا اون چی که مثلا در این کتاب من دارم و فقط خب شما میتونید ببینید، جناب هدایتی ببینید
اسم کتاب چیست؟
این کتاب اورنگه که تو این کتاب باز من یه مقاله‌ای دارم، تأویل و تطبیق مستندات روایی و تاریخی معراج، یه بحث مفصلی از لازم دارم، ولی نگارگری ها رو بررسی کردم.
من
نگارگری دقیقا نگارگری خدمتون عرض بکنم معراج پیغمبر اثر سلطان محمدی که از لحاظ فرم و رنگ اصلا جا بدید تمام کرده ها، یعنی لله بعد از این هیچ اثری از لحاظ توازن تقارن. یه جا من هندسی پنهان این رو بررسی میکردم، شما از دقیقا مرکزی که پیغمبر سوار بر براق هستند رو اون نقطه کلیدی و طلایی اثر قرار بگیرید و یک دایره در حقیقت قوسی تصویر کنید، یک خدمتون عرض بکنم طواف مطلق 15 فرشته رو به دور پیغمبر داریم، از لحاظ رنگ ها بسیار درخشان، بسیار متعالی و مثالی، و در این حال به شدت شبیه به روایت های شیعی. چرا؟ چون اولا سلطان محمد خودش یک انسان شیعیه، و ثانیا مثلا برخلاف تصاویر شاهنامه اویغوری یا شاهنامه‌ای که 1730 تقریبا احمد موسی که میگن یه جورای نگارگری با اون شروع میشه داره، اونجا ما تصویر پیغمبر رو دارید، یعنی چهره پیغمبر رو دارید، ولی در سلطان محمد این رو ندارید، صورت به نور پوشیده شده و بعد از لحاظ رنگ هم که فوق‌العاده مهم.
هر کدوم از فرشته هم چیزی برای
آفرین یکی تاج در دست داره، یکی کتاب آورده، یکی قندیلی و البته
آتش
آوردن باریکلا، که این در حقیقت جلده نوره و الله نور السماوات هست. فقط رنگ پردازی مثالی که فوق میم این اثر بریجه، اون اثر رنگی کاملش رو اگر مثلا شنوندگان محترم بعد کافی حالا تو حتی گوگل هم سرچ بکنن معراج اثر سلطان محمد میتونن پیدا بکنن، یکی از آثار بی نظیر نگارگری ماست. من به حجت این اثر نقض میکنم رأی کسانی مثل گرابال و اتینگهاوزن رو. چرا؟ چون که حقیقتا هم از لحاظ اون مبانی، هم از لحاظ اون ظهور تخیل خلاق که پیغمبر با بیان روایت های معراج خودش مبنای نظری این تخیل رو فراهم کرده بود و هم در این حال مسئله رنگ و نور و بعد حضور تاریخی این آثار، اینا به نحوی نقش پیغمبر رو در بالندگی هنری و ادبی این تمدن نشون میده. چون ادبی هم گفتم جالب جناب هدایتی اینجا اشاره بکنم همین اثر سلطان محمد که شما حالا تونستید الان اینجا دیدید پای ببینید این قسمت بالا ببینید شما من از دیدگاه من دیدن شما دیدن شنونده شما اینجا در ببینید و اینجا اینا اشعار نظامی است و خود همین یه بحث ایجاد میکنه نسبت تصویر و کلمه تو این تمدن، که آیا تصویر و نقش در استخدام کلمه است یا کلمه در استخدام. اینو من جای دیگری وارد هنر اسلامی شدم بحث مفصلی اونجا انشالله خواهیم داشت نسبت تصویر و کلمه یا هر دو. البته تو همین کتاب اورنگی مقاله تحت عنوان نسبت کلمه و تصویر و تمدن اسلامی هست، من خیلی مختصره تفصیلا انشاءالله واردش خواهیم شد. میخوام بگم معراج، میخوام بگم شخصیت پیغمبر، میخوام بگم رازهای بنشسته بر روح و جان و حیات پیغمبر مبنایی برای ظهور عالی ترین آثار هنری و ادبی در این تمدن شد. شاهکارهای نگارگری ایران اسلامی محسوب میشه، متاسفانه الان در موزه بریتانیا در لندن نگهداری میشه. یعنی این الان انگلیس چون سلطان محمد نگارگر مکتب تبریز بود، تبریز هم این کارو کرد، مال کتاب در حقیقت خمسه نظامی شاه طهماسب که 14 تا مجلس نگارگری داره و افراد مثل سلطان محمد و میرک و میرزا علی و میرسید علی که بدرفتین دو اینها اینا رو نقاشی کرده و متاسفانه این اثار الان اونجاست. مثلا این اثر سلطان محمد در انگلیس، اون شاهنامه مهم اویغوری یا همون شاهرخی در پاریس و بعد مال احمد موسا هم که در جای دیگری متاسفانه داره نگهداری میشه و اینا ایران نیستن. ولی این چیز مال احمد موسا هم در توپکاپی استانبول هست.
دیگه از بگید تعداد ترمکای زیادی اومده. من چند تا شو بخونم. زمان زیادی هم نداریم. ساعت 22:45 دقیقه هستش.
آه پس احتمالا حالا من امیدوارم فقط فرصت بکنم جناب قبل از اون نکته رو بگید، چون من ممکنه یادم بره اون نکته رو خدمتتون عرض بکنم. البته نمیتونم بگم بحثم کامل شد چون خیلی از ذرائع
کامل پرداخته میشه در برنامه
ان شاء الله به یاری خدا در جای خودش پرداخته میشه. ولی میدونید من از تاثیر معراج بر هنر و ادب گفتم و خیلی مایلم بر حکمت هم بگم. ببینید مثلا یک کتابی داره محی الدین ابن عربی از صور الاخرویه، یا مثلا شیخ اشراق در المرآتیه، اینا بحث بسیار مهم تأویلی رو معراج دارن. یا مثلا یه رساله فوق العاده مهم ابن سینا داره و ابن سینا مثلا مراحل معراج رو در ساحت فلسفه برداشته تأویل کرده. یعنی اصلا خیلی ضرورت داره یک بار انشاءالله معراج رو در این ساحت بحث حکمت مورد بحث قرار بدیم بیان یا خدا. و بعد خود مثلا چیز ملا صدرا تو اسفار جلد 9ش یه بحثی داره، میاد میگه مثلا این براق اون در حقیقت مرکز بود که پیامبر رو از مسجد الحرام برد مسجد الاقصا. از اونجا بعد دیگه نمیتونه از حضرت از رفرف استفاده کردن برای ورود به آسمان ها. و وقت مثلا در تعبیر ملا صدرا میگه که منظور از براق که از برق گرفته شده، یعنی در یک چشم هم زدن، برقاسا، براق از برق آفرین، یعنی یک حالت سرعت وسیع شما میخواید بگید مثلا خود همون رنگ یک چشم هم زدن میزنه و قطع میشه. یعنی در یک چشم هم زدن پیغمبر از مسجد الحرام برد مسجد الاقصا. این براق رو مثلا ملا صدرا در ساحت حکمت تأویلی منظور مرکب طاعات و عبادات میدونه. و وقت چه نتیجه میگیره؟ میگه که مثلا شما جناب هدایتی هم میتونید براق داشته باشید، شما هم میتونید معراج داشته باشید. براق شما عبادات شماست، براق شما طاعات شماست. و اتفاقا چون در همون نگاه اول ملا صدرا با حیرتی که اکنون بر صورت شما نشسته مواجه میشه، بلافاصله یک حدیث میاره که ما رو قانع بکنه. میگه مگه نشنیدید از صلاتو معراج المؤمن؟ میگه نشنیدید نماز معراج مؤمنه؟ پس نماز یه مرکبه، یه براقه که میتونه تو رو به معراج ببره. علاوه بر ادب و هنر در حکمت ما هم تأثیر عمیقی گذاشت که من فقط اشاراتی به این نکته کردم.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خودشون فرمودن که من بنده‌ای هستم و ما بندگانی.
بله.
از راه برای
آفرین. این نکته شما بسیار کلیدی ها. به همین دلیل در هر نمازی در تشهد شما ابتدا مقام بندگی ایشون رو میگی، بعد مقام رسالتش رو، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت میدهم به پیغمبر که اول و به ذات بنده خداست، بعدش رسول خداست.
امروز رفعت حضرت رسول بود، حالا اون چیز بخشیده که من تو اون حضرت الوداع و بعد از اون جلسه ای که گفتن که از هفت چاه برای من آب بیارید تو تد داشتن و می دانستن در جایی نمی آمد که گفت برادر بیا.
حتی مثلا روایتی داریم که ازن گرفتن بخشم تنها منزلیست که من برای اینکه بتونم کار خودم را انجام بدم باید اجازه بگیرم. بله.
اون جلسه آخر اون آب آوردن بعد بدن داغیشان گفتن و اون جلسه آخر با مردمشون.
بله. اون جریان بسیار شیرین و حیرت انگیز مسجد که گفتن اگر که
حقی
داره اون پیر مردم اومد اون جریان شورانگیز رو ایجاد کرد. کارجات تا میدونید که بخشی از این بدنشون رو اوریان کردن، گفتن هنگامی که من این رو زدم در حقیقت ناخودآگاه شما میگی به بدنت خورده، بدنت پوشیده بود یا اوریان. گفت بدنم اورژان بود، بخشیر بود، گفت بخشیر اونجا، گفت باشه پس من بدنم رو اورژان میکنم این بخش شانه رو و شما به همونجا شلاق رو بزن که من اینجا اگر تحمل بکنم این درد رو بهتر از تحملش در روز قیامت هست. و هنگامی که حضرت این بخش از بدن رو اورژان کردن، این پیر گویی که به دریایی رسیده این بدن رو غرق بوسه کرد، گفت این یه بهانه بود که شما رو رمز بکنم و از شما این قول رو بگیرم که در روز قیامت شفیع من بشید. و پیامبر او رو دعا کرد و قول شفاعت داد و در همین لحظه خاص بنا به حرمت اشکهای شما من طلب شفاعت بکنم برای همه امت اسلامی، همه اون کسانی که در اون هولناک وسیع قیامت که انسان به انسان رحم نمی کنه، پیغمبر رحمت و رسول الله رحمت انشاءالله شفیع همه ما بشه.
سلام بر شما و آقای دکتر بخاری عزیز. من همیشه مجذوب حرف های شما می شد. انشاءالله عزتون با رسول خدا.
خیلی ممنون.
سمیرا خانم خسروی 24 ساله دانشجوی ادبی.
شما از که پیامک های دوستان سوالاتی گفتید.
بله سوالات هم بوده و این سوالی کردن گفتن هنر اسلامی آیه واژه‌ای هم به کار بردن که من اینجا میخوانم چون زمانت کنم. پس چرا هنر اسلامی خیلی باورتر از هنر مسیحی است؟ این صحبت رو کردن. و
همینو میخواید الان
میخواید
ببینید. نه مسئله لاغرتر نیست. توی هنر تجسمی مسیحی قوی تره چون مبتنی بر کلمه متجسد عمل کرده و اینو جلسات من جلسات قبلی توضیح دادم. ما میدونید ظهور و نبوغ هنری خودمون رو در یک وجه بیشتر ادبیات ارائه کردیم، دیوان حافظی که بی نظیره ایجاد کردیم. یعنی ما میدونید بیشتر کلمه محوریم. این سال همون سال سمیره خانم بود، ما بیشتر کلمه محوریم، در کلمه اعجاز کردیم. ولی در تصاویر شما حتی همون هنرهای تجسمی از مسجد حسن دوم در کازابلانکا که من رفتم دیدم تو مسجدی که در پکن هست اتفاقا این رو هم دیدم. یعنی شما در یک چنین خط سیر طولانی شما نگاه بکنید. بخارا من رفتم، سمرقند، چه آثار و خود ایران خودمون چه آثار عظیمی، تاج محلی که وجود داره. نه ما اتفاقا تو هنرهای تجسمی هم خیلی وضع خوبی داریم به ویژه تو معماری. ما تو هنر تجسمی ما انتظاییست در جای خودش دوزیم.
سلام شد بخیر. میخواستم برای آشنایی جوان ها با پیغمبر گرامی اسلام کتاب هایی رو معرفی بفرمید.
کتاب های زیادی وجود داره الان. حالا من حضور ذهن کامل ندارم. مثلا محمد پیامبری که از نو باید شناخت. بعد مثلا کتاب حالا شدیخت قدیمی هم شده باشه ولی فروغ ابدیت آقای سبحانی فوق‌العاده خوبه، تحلیلی هست، بسیار خوب هست. بعد استاد شهیدی خدا رحمتشون بکنه اون کتاب تاریخ تحلیلی اسلام مختصر، اینا مواردیست که دکتر علی شریعتی دارن در رابطه با پیغمبر، اینا خیلی کمک میکنه.
سلام استاد. وقتی اسم پیامبر میشه، اسم پیامبر رو میشنوم از یک طرف احساس شور و شوق در جانم در جان خود میکنم، ولی از یک طرف خیلی ناراحت میشم. چرا که نمیتونم در بیشتر اوقات زندگیم رعایت حقی که آن پیامبر رحمت بر گردن این بنده حقیر دارد رو عمل کنم. استاد راهنمایی میکنید. آقای غفار بسیار سال از انجام دوست داره هر میشه یه برنامه پنجرهایی به من.
نه اتفاقا میدونید خیلی مایوس نباشن. اصلا صرف این که به چنین جایی رسیدن که میگن نمیتونم حق رو به جا بیارم، خودش در حقیقت یک مقام انس و شیرینی خاصیست. یعنی خود این مسئله خیلی مهمه. حتی خدمتشون بگم که یک بار در خود زمان پیامبر یک شخصی سراسیمه صبح به در مسجد آمد و دید جمعیت دارن میان بیرون. گفت نماز تمام شد؟ گفتن که بله. و این چنان آه سوزناکی از دلش کشید که دیر شد من به نماز پیغمبر نرسیدم، که بعد پیامبر هنگامی که دیدنشون گفتن این آه تو کار صدها نماز جماعت رو میکرد. گاهی نه، در حقیقت همین حس ها خود اینها بیانگر این هست که انشاءالله عطاف ویژه خداوندی و خود حضرت رو در حیاتمون بیشتر انشاءالله تجربه خواهیم.
پیشانی یه دونه دیگه پیامک میخونم. سلام بر آقای هدایتی عزیز و آقای دکتر بلخاری گرامی و بزرگوار. هرچند سواد من کم است ولی درس خواهی زیادی گرفتم. به چنین استادهای افتخار میکنم. آقای زاغیان از بندر عباس.
خیلی متشکرم. من به هموطنانی مثل ایشون
خیلی لطف کردیم. خواهش میکنم. شبتون خوش باشه انشاءالله.
انشاءالله
جد سلامت باشید.
انشاءالله هم با شما و هم انشاءالله بر تمامی شنوندگان.